این مقاله ناقص موند و این مقاله در کتابی که عرض کردم به نام آینده انقلاب اسلامی ایران آمده که بخش هایی از این مقاله را بنده قرائت کردم برای معرفی این کتاب. امیدوارم که مطالعه این کتاب برای خوانندگان محترم سودمند واقع بشود.
شب بخیر دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. رسیدیم به ساعت 21. دعوتتون میکنم در این ساعت گفتگوی علمی رو بشنوید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
پایان‌نامه فروشی به عنوان یکی از پدیده‌های غیر اخلاقی و غیر قانونی در نظام آموزشی به خرید و فروش پایان‌نامه‌های آماده یا سفارشی برای مقاطع تحصیلی مختلف به ویژه کارشناسی ارشد و دکتری اطلاق می‌شود. این امر علل مختلفی دارد که در این گفتگو به آن خواهیم پرداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. در ادامه سلسله مباحث ما در گفتگوهای علمی و پرداختن به مشکلات نظام آموزشی و ارائه راهکار و راهبرد برای حل برخی از مشکلات حوزه نظام آموزشی کشور، امشب هم در خدمت اساتید هستیم و می‌خوایم به مبحث پایان‌نامه فروشی و راهکارهای مقابله با اون بپردازیم. جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، مشاور فرمانده قرارگاه سایبری، و جناب دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر فلسفه علم، در خدمتشون هستیم در استودیو و انشالله استفاده خواهیم کرد از نظرات این اساتید گرامی. بنده حمیدی یزدانیان در خدمت جناب آقای جهانی تهیه کننده محترم و سرکار خانم بهرانی صدا بردار در خدمتتون هستیم و پذیرای انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان خواهیم بود. پیامک بفرمایید به 301035 یا تماس بگیرید با شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی و نظراتتون رو بفرمایید. ما بر اساس نظرات شما تلاش میکنیم که گفتگوهای کاملتر و جامعتری رو انشالله خدمتتون ارائه کنیم. عرض خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر فیاض مجتهدی و جناب دکتر ابراهیم اصولی. بخش کوتاهی رو بشنویم و بعد وارد گفتگو با عزیزان بشویم.
رشد حجم عظیمی از مراکز پایان نامه نویسی درون و بیرون از ساختار آموزش عالی، علاوه بر آن که نشان دهنده تقاضای فزاینده این محصولات از سوی دانشجویان و دانشگاهیان است، از تغییر جایگاه پژوهش و فعالیت علمی و ارزش واقعی آن در ساختار آموزش عالی و نظام اجتماعی جامعه ایرانی حکایت دارد و این خطر بزرگی است که در سطح بالاتر مسیر پیشرفت و توسعه کیفی کشور ما را نشانه رفته است. برخی از اساتید و اعضای هیئت علمی پایان نامه هایی که در حیطه تخصصی آنها نیست را هدایت می کنند. همچنین اساتیدی حجم انبوهی تز دکتری و ارشد را در یک بازه یک ساله راهنمایی می کنند و با افتخار از آن یاد می کنند، در حالی که ارتباط استاد با دانشجو در این فرایند به ترمی یک بار محدود شده و ارتباط بسیار کمی با دانشجویان دارند. Thank you.
خب جناب آقای دکتر مجتهدی، تشکر میکنیم از گزارش خوبی که دوستان ما در اتاق فرمان ارائه کردن. در خدمت جناب عالی هستیم. چه عللی باعث شده که این پدیده زشت خلاصه پایان‌نامه فروشی در کشور ایجاد بشه و متأسفانه توسعه پیدا کرده در بعضی از مقاطع، و برای مقابله با اون چه کار باید بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعیت هم اینه که ما اول باید یه آسیب شناسی بکنیم که این اصلا به چه دلیل این پدیده در جامعه ما شکل گرفت، از کی این پدیده رخ داده.
بله.
خب از اون زمانی که مسئولین کشور تصمیم گرفتند واحدهای فوق لیسانس و دکترا رو در کشور زیاد کنند،
بله،
و خواستند که آمار فارغ التحصیلای دانشگاه ها رو ببرن بالا، این امر کم کم شروع به شکل گیری کرد. متاسفانه مترک گرایی یکی از آسیب هایی بوده که از زمان های گذشته توی جامعه ما وجود داشته. یعنی مدرک گرایی یک نوع بیماری هستش که خب در بعضی جوامع به خاطر اینکه علاد علمی و دانشی میخواهن خودشون رو ارضا بکنند، عده‌ای میرن دنبال مدرک گرایی. این مدرک گرایی و همراه با افزایش کمی فارغ التحصیلایی که میخواهند از دانشگاه فارغ التحصیل بشن و بعد با این مدرک برن جای استخدام بشن،
بله،
مخصوصا توی سازمان ها و نهادهای دولتی، این بیماری و آسیب رو به وجود میاره. در کنار این بذاریم اینکه یه سری از اساتید ما هم خب متاسفانه همینطوری که دوست عزیزمون در یه توضیح دادن، بسیاری از اساتید به دلیل مشغله های زیاد کاری که چه در بیرون از دانشگاه و چه در داخل دانشگاه دارند، وقت نمی کنند به اندازه کافی روی رساله با دقت و موشکافی رساله رو نگاه کنند و دقت کنند. خب اینها عوامل متعددیه که گام به گام این پدیده پایان نامه نویسی رو پایان نامه نویسی و پایان نامه فروشی رو رواج داده. خب پس بنابراین ما اگر آسیب ها و اون زمینه های شکل گیری این رو خوب نشناسیم و خوب تجزیه تحلیل نکنیم و علل شکل گیریش رو خوب متوجه نشیم، نمیتونیم برای این پدیده و این آسیب راهکار مناسب بدیم.
تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، مشاور محترم فرمانده قرارگاه سایبری. در خدمت جناب دکتر ابراهیم اصولی هم هستیم، پژوهشگر فلسفه علم و در حوزه مطالعات علم و فناوری کار کردن آقای دکتر، مقالات خوبی دارن، نوشته های خوبی دارن، در خدمتشون هستیم. آقای دکتر یه مقدمه ای رو بفرمایید در مورد این موضوع پایان‌نامه فروشی، در مورد عللش یه مقداری بحث بکنیم، بعد بریم به سمت راهکار.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، مهمان گرامی برنامه و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه وزین گفتگوی علمی. عرض کنم که حالا شما فرمودید مقدمه، ما با این مقدار نظری تر شروع میکنیم. از قدیم باب هست، مصطلح هست که گفته میشه که برای معرفت هیچ راه شاهانه ای نیست.
این یعنی دکتر ابراهیم اصولی هر موقع ما خدمتشون هستیم خیلی خوب از دور شروع میکنن، کاملا مبانی نظریش هم میگن خیلی خوبه.
در حال
خب آمی. کسی که در زمینه فلسفه کار کرده باشه وظیفه‌ش همینه دیگه، از عمق بیاد
استفاده میکنیم هر موقع که خدمتشون هستیم.
خواهش میکنم. این از جهت این که کسی که واقعا ما دنبال معرفت و دانش باشد هیچ راه شاهانه نداره، به این معنی که باید خودش بشینه و خاک
زحمت بکشه،
این راه رو بخوره به اصطلاح و زحمتش رو بکشه و تا به دانش و اندیشه لازم برسه. اینو در مورد هندسه گفتم ولی در مورد کل معرفت هم گفته شده. بنابراین امروزه که ما در مورد مدرک گرایی حالا دکتر هم فرمودند و معضل فروش پایان نامه که حالا یک تبلور عینی هستش، وگرنه این یک معضل کلی هست در خصوص بحث‌های دانش اندوزی و پژوهش در جامعه ما. همه اینها به تبع آن است که احیانا اون افرادی که در این موضع دخیل هستند به دنبال معرفت و دانش واقعی نیستند. اگر کسی دنبال دانش و معرفت واقعی باشه، از طریق خرید و فروش که این امکان نیست و به قول معروف گفتن که با پول مدرک شاید بشود خرید و درک نمیشود خرید، و شاید عنوان بشود خرید ولی دانش نمیتوان خرید. این یک بحث به اصطلاح کلی و به قول فرمایش شما فلسفی. یک نکته دیگر هست که ما در حوزه‌های حقوقی و اخلاقی مواردی داریم که به صراحت قید میشه که حق واگذاری به غیر نیست. فقط در حوزه دانش این نیست. مثلا در اجاره، مثال عامیانش اجاره یک واحد مسکونی یا یک واحد تجاری، به صراحت قید میشه که کسی که اجاره میکند حق ندارد به کسی دیگری واگذار کند. در حوزه های پایان نامه نویسی و داوری و عرض کنم که جایگاه های مرتبط با این هم همین هست، و این از اون جنس، از جهت قانونی از اون جنس کارهاییست که هر فردی خودش باید انجام دهد. یعنی ما در داوری پایان نامه همین رو داریم، کسی نمیتواند عهده‌دار داوری یک رساله و پایان نامه رو بر عهده بگیرد ولی مطالعه آن را به کسی دیگری واگذار کند و نتیجه را از اون اخذ کند و در جلسه داوری ارائه کند. این جنس از این کارهاست. از جهت اخلاقی هم خب شهود اخلاقی هم ما نشون میده که به ما به صراحت نشون میده که این کار خلاف اخلاق هست. پس ما الان سه تا مطلب رو مقدمتا بنده عرض کردم. یکی این معضل یا این اتفاقی که در جامعه ما هست از جهت نظری هم از جهت اخلاقی مذموم است، هم از جهت حقوقی ممنوع است و هم از جهت نظری این اشتباه هست و خطا هست که ما فکر کنیم با خرید و فروش مدارک و داکیومنت ها میتوانیم به دانش و در واقع علمی برسیم. و این بخش نظری و بخش نظری کار. در حوزه عملی حالا باید ببینیم که چه کاری باید کرد که این معضل و این در واقع فساد به نوعی فرایندی به حداقل ممکن برسه، یا اگر ممکنه به کلی ریشه کم بشه. به هر حال این رو در بحث عملی عرض خواهیم کرد.
تشکر میکنم از جناب دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر حوزه مطالعات علم و فناوری. خب در خدمت آقای دکتر مجتهدی هستیم مجددا، کارشناس امور راهبردی هستند جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، و تشکر هم میکنیم در برنامه قبلی هم ما بعضا خدمتشون بودیم و استفاده کردیم از نقطه نظرات و ایده ها و مطالعاتی که جناب دکتر داشتن در حوزه های راهبردی. جناب دکتر مجتهدی، عرض کنم خدمت شما که یه بخشی رو اگر که صلاح بدونید یه مقدار در مورد این هم صحبت کنیم، هم جناب علی و هم آقای دکتر اصولی، که حالا یه عللی باعث میشه که پایان‌نامه فروشی رونق بگیره. حالا این رونق گرفتن این چه تبعات و عواقبی برای جامعه داره؟ این هم به نظرم یه مقدار نکته مهمیه که باید بهش بپردازیم.
بله، ببینید وقتی که قراره که ما دانشگاه محل تحصیل علم و دانش باشه و افرادی که اونجا درس میخونن و فارغ التحصیل میشن، براشون یک سلسله مراتبی از رشد و ارتقا در نظر گرفته میشه. یعنی این سلسله مراتب رشد و ارتقا یعنی شایستگی، یعنی کسب شایستگی های لازم. فرض بگیریم اگر یک دانش آموز یا یک دانشجو که قرار بیاد سر کلاس درس فیزیک یا حالا فرض ریاضیات پیشرفته یا هر چیز دیگه، این درس باید بگذرونه و بعد بره درس بعدی. خب اگر این فرد سر این کلاس حاضر نشه، یا اگر حاضر بشه سر امتحانش یکی دیگر جای خودش بفرسته که اون امتحان بده، یا اگر نه سر اون امتحان سوالاتی رو از پیش بهش بدن و اون امتحان رو نمرش خوب بگیره، این چه اتفاقی میفته؟ یعنی که این فرد این سلسله مراتب رو طی کرده بدون اینکه اون شایستگی‌های واقعی برسه. ما باید بدونیم که یک نفری که قرار فوق لیسانس یا دکترا باشه باید متخصص باشه، یعنی باید قابلیت‌ها و شایستگی ها و علم و دانش لازم رو برای اون جایگاه داشته باشه. فرض اگر پزشکی میخواد عمل جراحی کنه، آدمی که علم کافی نداره، خب تیغ جراحی بدی دستش باعث آسیب زدن به مردم میشه. اگر یک متخصصی باشه که میخواد ساختمون درست کنه، خب این اگر طراحی ساختمون بر اساس استانداردها رو دقت نکنه، همون اتفاق میفته که چندی پیش توی کشور کره یا توی چند تا کشور دیگه بود که طراحی کرده بودن ساختمون و فرو ریخت توی کشورهای مختلف. خب این اتفاقات زیاد داره میفته. تازه اونجا مثلا یه نفر یه محاسبه رو درست انجام نداده، نه اینکه همه غلط بوده، منظور اینه که یه مجموعه افراد متخصص دست به دست هم میدن تا یه پروژه انجام بشه. اگر یکی از اون افراد اون تخصص و اون قابلیت و اون مهارت نداشته باشه، زحمات همه افراد جامعه از بین میره. پس ببینید ما توی جامعه داریم زندگی میکنیم، ما زندگیمون فردی مطلق که نیست، ما همه با هم باید یک کار رو پیش ببریم. این همه با هم هر کدوم یکی از این عناصر این کل سیستم هستیم. اگر هر کدوم اون وظیفه و اون قابلیت و اون شایستگی که بایستی ارائه کنیم نداشته باشیم، کل سیستم به خطر میفته. کل سیستم به خطر میفته مثل یک کشتی میمونه. داستان معروف سعدی، یه نفر که اون کشتی رو داشته سوراخ میکرده، خب پس اگر این کشتی غرق بشه همه آدم های اون کشتی چی میشن؟ غرق میشن. پس در زندگی اجتماعی ما باید بدونیم که دقت‌ها و استانداردهایی لازمه که در زندگی فردی اون دقت‌ها و استانداردها شاید چیز نباشه، الزامی نباشه. وقتی شما دارید توی جامعه زندگی میکنید و این تخصص و این مهارت لازمش اینه که شما واقعا در اون تخصص داشته باشین، باید اون کار رو بکنید. اگر نکنید دارید خیانت میکنید به تمام افراد اون جامعه، به تمام افراد اون ملت، اون کشور. اگر شما مثلا میگم یه نفر به خاطر علاقه شخصی خودش، مثلا میگم میخواد نقاشی یاد بگیره تو خونه خودش، میخواد نقاشی کنه، علکی هم بره یه مدرک نقاشی بگیره، به کسی لطمه نمیزنه، برای خودش توی اتاقش گذاشته. ولی وقتی شما میرین یک تحصیلی میکنید که فردا میخواید با اون برید یه جا استخدام بشید و بعد یه مسئولیتی رو به عهده بگیرید، دارید در قبال تمام افراد جامعه مسئولیت و تعهد میپذیرید، در حالی که واقعا اون شایستگی ها رو ندارید.
تشکر میکنم از جناب دکتر محمد رضا فیاض مجتهدی، کارشناس امور راهبردی. در خدمت های دکتر اصولی هستیم. جناب دکتر اصولی پژوهشگر فلسفه علم هستند و در حوزه علم و فناوری کارهای ارزشمندی رو انجام دادن. در خدمتتون هستیم آقای دکتر. یه مقداری در مورد عواقب و تبعات این رایج شدن پایان‌نامه فروشی مقداری صحبت بکنیم.
بله، خیلی ممنون، استفاده کردیم از فرمایش آقای دکتر. من عرایزم رو در سه دسته در واقع دسته‌بندی کرده بودم. یکی بحث نظری بود که در بخش اول عرض کردم، و بخش دوم علل و عوامل ترویج این کار رو می‌خواستیم بحث کنیم، و بخش سوم پیامدها رو. حالا شما می‌فرمایید که
علل و عوامل ترویج نباید بگیم، رواج پیدا کردن، چون ترویج یعنی کسایی میان
این کار انجام بده.
علل و عواملش
رواج
شیوعش.
خب علل و عوامل بگیم به نظرم
عادل یه مقدار زیاد رسو. بله، علل و عوامل رو اگر بخوایم به اصطلاح یه مروری داشته باشیم، مواردی رو هم آقای دکتر هم اشاره فرمودند. یکی بحث مدرک گرایی است که خب خیلی رایج هست، که به هر حال ما
اتفاقات خوبی به نظرم افتاده تو سالهای اخیر
در خلاف
من این. همین امروز یه جوونی که دیپلم گرفته بود، رفته بود سربازی و سربازیش داشت تموم میشه، دنبال کار بود، بهش گفتم که درس، گفت نه دیگه درس میخوام چیکار. گفت من پایه علمی قوی نیست، علاقه به درس ندارم، مدرک نمیخوام، من میخوام دنبال کار. به نظر میرسه که یه مقدار فرهنگ داره کم کم تغییر میکنه. اون آتشی که قبلی‌ها برای لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن داشتن، دیگه الان توی نسل جدید کمتر دیده میشه.
البته ببخشید آقای دکتر، این خب؟ سر جاش درسته، ولی پشت سر این یک خطر بزرگیه که باید جامعه شناسان اینو تحلیل کنن. داره یه اتفاق بزرگی توی جامعه ما میفته. من دیروز اتفاقا خبری خوندم که تعداد درصد کسایی که توی کنکور قبول شدن یا میخوان چیز شرکت کنن حدود 30% آقایون هستن، پسرها هستن، 60 چند درصد هم خانم ها، داره یک فاجعه ای رخ میده. اون فرد که اینو داره میگه نشونه یک فاجعه است که معلوم نیست که متخصصین ما دوی حوزه جامعه شناسی نیومدن اینو تحلیل کنن چرا چنین اتفاق میفته. این به این راحتی نباید.
حالا آقای دکتر اون بوده مثبتشو اشاره کرد.
بله من میگم که
بود آسیب شناسانه هم داره که
در جای مدرک گرایی شدیدی ما در دهه گذشته داشتیم. الان الحمدلله تو سالهای اخیر یه مقداری به نظر میرسه که این آتش خب ولی به هر حال بالا کاهش پیدا کرده، ولی خب ممکنه آسیبای
به هر حال هم نه، ما کلا که داریم بحث رو اینجا مطرح میکنیم امید اینو نداریم که 100% همه چی از خوب بشه یا 100% معضلات حل بشه. ما همه ایم عرایض به خاطر برای این هست که اون مقدار مثبت رو هر چقدر بتونیم افزایش بدیم و مقدار منفی رو در کاهش بدیم. در حالت بهینه هم احتمالاً باز هم یه تعدادی پیدا خواهند شد که بنا به فرمایش حضرت امیر که فرمودن حالا یک معضلی رو شما اگر این اتفاق نمی افتاد این کار رو نمی کردن مگر کسانی که مرض در قلبشان هست. در حال یه عده همیشه مرضی هست که با تمام قوانین و قواعد مثبت سراغ این کار خواهند رفت، ولی ما میخواییم اینو کاهش بدیم.
درسته. البته اینم بگم توی کلام شما ببخشید، معمولا بین 2-4% در کل جوامع ثابت شده، از علمی ثابت شده و آماری که 2-4% افراد جامعه خلاف
جریان
قانونی ممکنه اقدام کنن. بیشتر از این نیست. اگر بیشتر شد باید بری بررسی کنی که چه اتفاق افتاد، ولی معمولا 2-4% طبیعی. هر کاری بکنی اینا
خب ما هم میخواییم به اون 2-4% برسیم
تو علل آقای دکتر.
بله. یکی همین مدرک گرایی است که به هر حال بنا فرمایش شما یه مقدار به دلایل و علل مختلف افول داره، ولی همچنان هست، به ویژه در کسانی که شاغل هستند و کارمند هستند این همچنان هست. و من عامل دوم که میخوام عرض کنم اتفاقا مرتبط به این هست، یعنی مدرک گرایی یه وقت هست در کسی دانش آموز و دانشجویی که هنوز وارد بازار کار نشده ما میبینیم، یه وقت هست کسی که وارد بازار کار شده ولی الزامات اداری و در واقع حقوقی از جهت دریافتی ایشون رو سوق میده به این سمت که مدرکش رو ببره بالا. اگر در جامعه هم یه مقدار بنافرمای شما این کاهش پیدا کرده باشه که علاقه مندی ها به مدارک بالا در برابر مهارت افت کرده و مهارت بیشتر مطرح شده، ولی در کسانی که شاغل و کارمند هستند این همچنان به نظر من هست، به خاطر اینکه پروتکل ها و چارچوب های دریافتی افراد ادارات طوریه که سوق میده و تشویق میکنه که افراد در حین کار دنبال تحصیل و مدرک بروند. و معضل عامل دوم از همینجاست، تحصیل در حین کار. یکی از که در کسانی که در واقع قشری که به هر حال سخت هست براشون رساله نوشتن و کار کردن خیلی عمیق و سخت در پژوهش اینه که در حین کار شاغل هستن،
دستوری قانون هم ممنوع کرده،
از نظر قانونی ممنوع است ولی عملا این رایج هست. نمیشه هم گفت که کار در واقع به کلی مذموم هست، نه، یه وقتهای به هر حال این لازمه کار هست، یا حتی کسانی هستن که واقعا مفید عمل میکنن این رو، ولی واقعیت اینه که به هر حال یک دانشجوی دکترا از جهت قانونی و عرفی یک فرد شاغل حساب میشه، یعنی خود دوره دکتری شغل حساب میشه.
بله.
و اگر کسی
قانونگذار هم به خاطر همین گفته که در 2 سالی که
مشغوله
تئوری هست حتما باید برسن،
باید بله باید از جهت محل کار. خب اینو باید من میخوام عرض کنم که محل‌های کار نه که اینو حذف کنن، کمک کنن که این فرد بدون نگرانی، همانطور که در بحث جوانی جمعیت ما داریم که خانم‌هایی که به هر حال قصد فرزندآوری دارند بدون دغدغه مرخصی این کار رو داشته باشند و به این کار بپردازند، در خصوص تحصیلات دکتری و در واقع عالی این امکان و این به اصطلاح تسهیلات فراهم بشه از جانب محل‌های کاری که افراد بدون دغدغه زیاد به اینکه کارشون از دست بدن، مزایاشون از دست بدن، رتبهشون از دست بدن، بتونن به راحتی و با فراغ بال به بحث‌های پژوهشی رساله دکتری بپردازند و این یک جاهای مراعات نمیشه و ممکنه افراد رو سوق بده به این که بتونن این رساله رو با روش‌های غیر پژوهشی به دست بیارن که این رو تشویق میکنه به این که بره به سمت این موزلی که شما فرمودید. عامل دیگه‌ای که ممکنه به نظر میرسه که تجربه ما نشون میده که به این کمک میکنه این سختگیری‌های شکلی در رساله است.
بله
ما اغلب جاهایی که مشاهده میکنیم بیشتر از آن که به محتوا و پژوهش واقعی رساله اهتمام و توجه بشه و ارزش گذاری بشه به اون شکل به حالت شکلی و اینکه حتما ارجاعات خوبی داشته باشه، حتما مطالعات در واقع شکلی خاصی انجام شده باشه، اینها ممکنه برای کسی که واقعا پژوهشی انجام داده ولی از جهت مراجعات و انجام کارهای شکلی دچار به هر حال سختی هایی هست ایشون رو سوق بده به این سمت که اون بخش های شکلی رو برون سپاری کنه به اصطلاح و خودش بپردازه به اون بخش اصلی کار. و این به هر حال نمیشه حالا اینجا قضاوت کنیم که واقعا اون کسی که این کار کرده از جهت اخلاقی و قانونی مقصر هست، ولی واقعا هم آیا حق میدیم به این که به حالتهای شکلی داوری پایان نامه که به این شدت سختگیرانه عمل کنند و آیا نمیشود به اون بحثهای محتوایی و واقعی پژوهش بیشتر اهمیت داده بشه که افراد کمتر سوق داده بشن به این سمت. من یک نکته هم در مورد کار اخیراً پژوهشگاه اطلاعات علوم و فناوری اطلاعات ایران داک یک کار میدانی انجام میداد که بنده هم یه مقدار سهیم بودم و شریک بودم که یک تدوین یک پروتکل‌های اخلاقی و قانونی برای حوزه پژوهش در تحصیلات عالی که اینجا ما این معضلات رو به مستاق می‌دیدیم و حتی در خصوص داوری‌های پایان نامه که یه وقت‌هایی به هر حال نسبت‌های بین استاد دانشجو هست، یک روابطی بین استاد دانشجو هست، یه تعارض منافعی هست، همه اینها من اونجا می‌دیدم که دخیل هست در اینکه یک پژوهش به یک سرانجام خوبی برسد. من در بخش بعدی عرایزم پیامدها رو عرض
می‌کنم. تشکر می‌کنم از جناب دکتر ابراهیم اصولی، پژوهشگر حوزه علم و فناوری. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض می‌کنم از سلسله گفتگوهای علمی امشب در خدمتتون هستیم با موضوع راهکارهای مقابله با پایان نامه فروشی. در این بخش از برنامه در خدمت جناب دکتر رضا نقی‌زاده هستیم، به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم. آقای دکتر نقی‌زاده دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور هستند. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتتون.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همچنین مهمان شما در برنامه.
متشکرم جناب دکتر. ما بحث رو شروع کردیم با جناب دکتر مشتری و جناب دکتر اصولی، به بحث علل و تبعات پرداختیم تا اینجا تقریبا، یعنی هم آقای دکتر مشتری و هم آقای دکتر اصولی عللی که باعث میشه این رواج پیدا بکنه و شیوع پیدا کنه پایان فروشی رو مطرح کردن و یه مقداری هم آقای دکتر مشتری به بحث تبعات و عواقب شیوع این پدیده زشت علمی، خلاصه به عنوان سرقت علمی شاید بتونیم اسمش رو بذاریم، بالاخره به نظرم به این پرداختن. نظر جناب عالی رو هم داشته باشیم ببینیم که به نظر جناب عالی دیگه چه عواملی باعث میشه که پایان نامه فروشی رونق پیدا بکنه در کشور، چه تبعاتی داره و انشاءالله در بخش پایانی بریم به سمت اینکه راهکارها و پیشنهادات جناب عالی و اساتید چی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع پایان نامه فروشی یا تقلب در پایان نامه ها اینها موضوعی نیستش که فقط کشور ما باش روبرو شده باشه، کشورهای مختلفی باش روبرو شدن و تونستن راهکارهایی بدن که این مشکل رو کمرنگتر بکنن. ما در کشور میتونیم با راهکارهای علمی و تجربه شده انشالله این موضوع رو کاهش بدیم. واقعیت اینه که به صورت ویژه خب ما مسئله، حالا من بحث عمدتا رساله های دکترا خیلی مطرح میشه و پایان‌نامه کارشناسی ارشد در دوره تحصیلات تکمیلی